داستان اگر از مجموعه داستان آرزو، نوشته و اجرا میترا درویشیان، بخش دوم.
تا به حال کسی به من سیلی نزده بود. به یاد زمانی افتادم که از مدرسه می آمدم و زنگ خانه را می زدم. حتی اگر در باز هم بود، داداش از اتاقش به حیاط نگاه می کرد. باز بیس آوردی؟ کیف سنگینه؟ با اون پالتوی نازک توسی رنگی که اغلب بردوشش بود تا جلوی در می آمد و کیفم را از زمین بلند می کرد. می گفتم داداش خیلی سنگینه، دو تا بیس گرفتم، یکی از علوم، یکی از دیگده، با یه ستاره بزرگ. ای آفرین خواهر کوچلوی من. و با محبت دستم را می گرفت و به طرف اتاقی می رفتیم که مامان شاد و خندان در اونجا نشسته بود. چه لذتی داشت. برایم مثل پدر بود، شاید از پدر هم بالاتر. چه محبتی در دست های سفیدش بود. احساس می کردم خیلی خوشحال است و وقتی که چشمهش را از پشت عینک قاب مشکی می دیدم اصلا نمی توانم بگویم چه احساسی داشتم. ولی حالا چه؟ داداش من نگفتم کتاب را از کجا آوردم و هیچ وقت هم نمی گویم. با آنها نگفتم که از گورکی و سمت خوشم می آید. ولی کار بدی کردم که نتوانستم جلوی عشقهایم را بگیرم. من جلوی آنها گریه کردم. مثل دیوانه ها با خود حرف می زدم و آرام آرام گریه می کردم. به راستی چقدر سخت است که ناچار باشی همیشه در یک اتاق تنها بنشینی و نتوانی با کسی حرف بزنی. در اتاق باز شد و جیران را توی اتاق خل دادن. جیران چهار دست و پا روی زمین افتاد. یک لحظه خندم گرفت. یاد برف‌بازی توی حیاط مدرسه افتادم که هر دو سعی میکردیم به زمین نیفتیم. ولی وقتی که جیران سرش را بلند کرد همه چیز از یادم رفت. نه این جیران نبود. صورت جیران که این گونه نبود. او صورتی داشت گرد با پوستی سفید رنگ، چشم و ابروی مشکی و بینی قلمی و موهای بلندی که همیشه صاف و یک دست تا پایین کمرش میرسید. ولی حالا با چشمهای قرمز و کبود و با موهای کوتاه خیلی زشت، انگار که تمام موهایش را از پشت دنبه اسبی کرده و بعد قیچی کردن. دور دهانش خون آلود بود. مات مانده و نگاهش میکردم. اینطوری نگام نکن، بیا دستم رو بگیر، کمکم کن تا بنشینم. به طرفش دویدم، دستش را گرفتم. مثل یخ سرد بود. توانست با قامتی خمیده خود را به کنار دیوار بکشاند و بنشیند. پرسید تو را کتک زدن؟ نه اصلا. چرا؟ دو تا سیلی خوردم. من از او چیزی نپرسیدم. دکمه های جلوی پیراهنش باز بودن، دور گردن و روی سینه هایش کبود شده. شلوارش پاره و خونی بود. نوک انگشت های دستش هم خونی و صورتش خراش خورده بود. انگار با چنگال دو طرف صورتش را خراشیده بودند. می ترسیدم بپرسم چه شده. داشت نگاه هم می کرد. پرسید گریه کردی؟ جلوه اونا نه، وقتی که رفتن گریه کردم. خاک بر سرت بکنن، اصلا خاک بر سر هر دوی ما بکنن. و ناگهان بغضش ترکید. من هم با او گریه می کردم. من 15 سال داشتم و او 17 سال. دوبار مردود شده و همین باعث شده بود که از بچه ها جدا باشد و کسی با او دوست نمی شد، چون می ترسیدن که تنبلی او به آنها هم سرایت کند. گرچه تنبل نبود، او فرصت درس خواندن نداشت، فکر آسود و راحتی هم نداشت. ما چون از بعضی جهات به هم شبیه بودیم تا حدودی یکدیگر را درک می کردیم. دوستان خوبی برای هم بودیم. هیچ وقت از حرفهای هم ناراحت نمی شدیم. بیشتر ناراحتی ها و مشکلات من را با هم در میان می گذاشتیم. به مادرم خیلی علاقه داشت، شاید به خاطر اینکه مادر نداشت. چند بار از طرف مدرسه مادر من و یا خواهر او را خواستند و کوشیدند بین ما جدایی بیاندازند که با هم رفت آمد نکنیم، ولی موفق نشده بودند. اگر داخل مدرسه با هم حرف نمی زدیم، بیرون از مدرسه با هم بودیم. وای چقدر درد دارم، دلم، کمرم، همه جام درد میکنه. جیران خیلی کتک خوردی؟ رفت، دار و ندارم رفت، زندگیم رفت، هستیم رفت، وای خدایا چرا انقدر من بدبخت هستم؟ ای خدا مگه من چه گناهی داشتم که منو دختر خلق کردی؟ اگه پسر بودم راحت بودم. حالا چی بگم؟ حالا چی کار کنم؟ چطوری تو چشم مردم نگاه کنم؟ چطور به مردم حالی کنم؟ ای وای خدایا مرگ، ای وای، ای وای، ای وای. از خودم بدم آمد. چرا جلوی زبانم را نگرفتم؟ چرا از او پرسیدم؟ آخر چه شده که اینقدر ناراحت است؟ او که از کتک خوردن ناراحت نمیشد، عادت داشت، تحملش زیاد بود. شوهر خواهرش او را میزد که چرا مثلا چای را دیر دم کردی؟ خواهرش موهایش را میکشید که چرا بچه خودش را کثیف کرده و او را نشستی و باعث شدی کون بچه بسوزد. لگد، سیلی، فوش، جیران با اینها بزرگ شده بود. او به درد و ناراحتی عادت داشت. پس حالا چه شده؟ به مردم چه ربطی داشت؟ منو بدبخت کردن. وای وای وای. ترسیده بودم. یعنی چه شده؟ شاید دیوانه شده، شاید دیگه تحمل نداشته، شاید به سرش لگد زده باشم. خودش برایم تعریف کرده بود که مادرش بعد از جیران حامله شده و باز هم صاحب دختری می شود. پدر جیران از سر کار به خانه می آید و می فهمد که زنش دختر زاییده. با مشت و لگد به جان مادر جیران می افتد و حسابی او را کتک می زند و بچه را برداشته از خانه بیرون می رود. جیران می گفت من 4 ساله بودم و از ترس اینکه پدرم منو کتک نزنه رفته بودم پشت پرده قایم شده بودم. همه چیزو دیدم. همسایه‌ها از صدای جیغ و داد مادرم اومدن و اونو که خونریزی کرده بود از روی زمین بلند کردند و آب به سر و صورتش زدن و آب قند به گلویش ریختن. ولی مادرم شروع کرد به خندیدن و همه‌اش می‌خندید. بعد از کلانتری پاسبان آمد و همه چیز رو نوشت. البته طوری که همسایه‌ها گفتن. اونا گفتن مادر جیران به شوهرش فحش داده و گفته اصلا این بچه مال تو نیست، از یک مرد دیگه است و همین باعث شده شوهرش کتکش بزنه و حتما بچه را هم برده سر به نیست کنه. جیران با نگاهی غم‌آلود همیشه میگفت فقط اگر یک نفر از من میپرسید که چی شده همه چیز رو تعریف میکردم. اگر از پدرم نمی ترسیدم و همه می گفتم که پدرم پسر دوست داشت و به خاطر همین تن رنجور مادر بی گناه هم را لگد کوب کرد. اگر مادرم دختر نیاورده بود من اونقدر با بدبختی بزرگ نمی شدم. اگر جیران فکر می کنی الان آزادمون کنن که بریم خونه؟ دلم واسه مامانم شور می زنه. میدونم ناراحته ولی جرأت نداره به کسی بگه. دلتو بی خود خوش نکن. اینا حالا نمیذارن ما بریم. تازه اگرم بگن بریم من نمیرم. برم کجا؟ چرا نمیری؟ چرا نمیگی چی شده؟ چه شده؟ هیچ. شوهر خواهرم اومده و گفته من دیدم که جیران با دست اعلامیه می‌نویسه و توی خونه مردم میاندازه و کتابای ممنوعه میخونه. چرا اینا رو گفته؟ مگه تو چی کارش کردی؟ هیچی. دیشب نصف شب یواشکی اومد توی رخت خوابم. منم جیغ کشیدم و همه اهل خانه بیدار شدم و تا صبح جنگ و دعوا بود. بعدش هم گفت که خود جیران گفته بیا. حالا خواهرمم با اینکه میدونه اون دروغ میگه ولی از دست من دلخوره. صبح که میخواستم به مدرسه بیام گفت برو دیگه برنگرد. یه جایی واسه خودت پیدا کن. حالا هم اومدن و کلی دروغ گفتن. بعد اون مدیکی پدر سگ و های های شروع کرد بگریه. کنارش نشستم، خواستم دستش را بگیرم ولی دستش را از دستم بیرون کشید. من دیگه نمیتونم بیرون بیام. من دیگه بدبخت شدم. من خودم را میکشم. آخه مثل آدم بگو چه شده؟ چه میخواستی بشه؟ وای سخته حتی تعریف کردنش. ولی اگر تو بیرون رفتی حتما برو سراغ ناصر بگو که جیران همیشه دوستت داشته و داره. ناصر جیران را دوست داشت. او خانواده ای ثروتمند داشت و بارها از پدر و مادرش خواسته بود که به خواستگاری جیران بروند. خودش دانشجو بود و پدرش در اداره پست و تلگراف کار میکرد. پدر و مادرش راضی به این وصلت نبودند و میگفتند معلوم نیست پدر و مادر این دختر چه کسانی هستند. مردم پشت سرمون حرف خواهند زد. مگر دختر قطعیه؟ مدت‌ها در خانه آنها جنگ و دعوا بود. ناصر جیران را دوست داشت و جیران هم فقط در این دنیا او را داشت. بارها تصمیم گرفتن که با هم فرار کنند، ولی میترسیدن. بهش بگو جیران دیگه چیزی نداره، بگو منو فراموش کنه، من بی‌آبرو شدم. میدونی بی‌آبرو، من همه چیزو به اینا گفتم، گفتم که از شما متنفرم، گفتم از شماها خوشم نمیاد، گفتم من اعلامیه ننوشتم، اما اگه هم شما میگین نوشتم پس خوب کردم. آخه با خودم فکر میکردم حالا که جایی برای زندگی ندارم چه بهتر که تو زندون بمونم، ولی نمیدونستم اینقدر اینا بیشرفن. مردی که مثل دیو، مثل اژدها، مثل گاو وحشی روی من افتاد، هر کاری کردم جلوشو بگیرم نتونستم. به موهام چنگ زدم، فوش دادم، قسمش دادم، التماس کردم، فایده نداشت. کار خودشو کرد، بعد هم یه لگد توی دلم زد و گفت حالا چی؟ بازم زبون درازی میکنی؟ از ترس و نفرت میلرزیدم، وحشت کرده بودم. اگه به من هم نه نه نه، چرا؟ من که کاری نکردم. ولی مگر جیران چی کار کرده بود؟ سرم گیج میرفت، جلوی چشمانم سیاه میشد. وای حالا چه کنیم؟ با هزار دلهور و با سردرد شدید نمیدانم چطور خوابم برد. خواب دیدم مثل هر روز زور به طرف خانه میروم، در حیاط را باز میکنم، مامان در اون اتاق کنار علایدین نشسته و قطره‌اش در گوشه چشمش مانده. معلوم است باز در تنهایی گریه کرده. آخه او خیلی تنها بود، تنهای تنها. در جوانی شوهرش رو از دست داده و به خاطر ما بچه ها دیگر ازدواج نکرده بود. بوی خوش و مطبوع غذا همه جا را گرفته. با دیدن من صورت توپل و قشنگش خندان می شد. با هم شروع به صحبت می کنیم. نامه برادرم را که از زندان رسیده برایش می خوانم. هر دو گریه می کنیم. برای تنهایی و بی کسی خودمان و اینکه هیچ پشت و پناهی نداریم. برادرم پرسیده آیا باز هم شعر یا قصه می نویسی؟ یادت میاد یک روز توی اتاق از پشت پنجره داشت برف‌ها را نگاه می‌کردی و گفتی داداش ببین پنبه می‌بارد از این کهنه لحاف، سعی کن بنویسی و همه را جمع کن تا من بیایم. ولی دیگر من نمی‌نوشتم، نه داستان و نه شعر. با رفتن او همه چیز رفته بود، حتی دوست و فامیل. ولی بعضی از آشنایان تا میشنیدند که نامه داداش آمده میآمدند و به بهانه اینکه شاید پیامی توی نامه باشد اون را از من میگرفتند. اونها نمیدانستند که این تکه های قلب من و امید من است که میگیرم. ضربه ای محکم به در خورد. تو تنلش بیا بیرون. اشاره دست به من بود. یک خوردم. نکند میخواهد بلایی را که سر جیران درآوردند بر سر من نیز بیاورند. با خستگی کامل از جا بلند شدم. نگاه غمگین بین من و جیران رد و بدل شد. حس کردم سراسر شب اصلا نخوابیده و همون گوشه کس کرده بود. فقط آخرین لحظه که در بستنی شد داد زد شجاع باش. بیرون آمدم. روپوش و وسایلم را به من دادند. مادرم با چشمان بیحال روی یک صندلی نشسته بود با لباس خانه و چادر نمازش. تا مرا دید به طرفم دوید. عزیزکم، امیدکم، مونسکم، دردت بخوره تو سرم، سالمی روله؟ خود را در آغوشش انداختم و سرم را روی سر و گردن نرم و لطیفش گذاشتم. هر دو شروع کردیم بگریه. دستش را به موهایم کشید و آهسته در گوشم گفت بسته، دیگه بسته، این پدرسگا منتظره همینن، اونا از گریه ما شاد میشن، بسته. ورقه جلوی مادرم گذاشتن که امضا کند. او هم امضا کرد. مأمور رو به مادر گفت حواست بهش باشه، دفعه دیگه به این آسونی نمیاد بیرون، اینقدر نگهش میداریم تا موهای سرش مثل دندوناش سفید بشه. پرسیدم مامان جیران چه؟ آهسته گفت کارت نباشه بیا بریم. ولی مامان، دستم را که تو دستش بود آهسته فشار داد. فهمیدم چیزی شنیده یا میداند که اینجا نمیخواهد از اون حرفی بزند. بیرون آمدیم. فقط 48 ساعت آنجا بودم، اما چنان می نمود که یک ماه آسمان را ندیده بودم. مدیر مدرسه درون ماشین بیرون نشسته بود. مادرم به طرف ماشین رفت. آقایه مزاحم شما نمیشیم، خودمون میریم. نه خانم، بیاین بالا، باهاتون کار دارم. نگاهش نمی کردم، حتی به او سلام هم نکردم. با مادرم روی صندلی عقب نشستیم. از درون آینه زیر چشمی نگاهم می کرد. ادب شدی؟ مادر بدبخت دو روزه داره التماس میکنه تا ولت کنن. تو هنوز نمیدونی یک دسته‌دار نداره؟ با معلمای دیگه جلسه گذاشتیم و تصمیم این شده که تو یه هفته نباید به مدرسه بیای. چیزی نگفتم. حرفایش برای مرسی نداشت و ابدا مهم نبود. فقط در فکر جیران بودم. بی اختیار دوستم را با اینها مقایسه میکردم. جیران کیست و در کدام اندیشه است؟ اینان در چه فکر و خیالند؟ بی خیال، انگار نه انگار. اصلا توی این دنیا زندگی نمی کنن. جلوی خانه پیاده شده و به داخل می رویم. بوی خانه، بوی غذا، بوی مامان. آه چه احساس خوشایندی. چقدر چیزهای قشنگ دور و بر ماست که ما آنها را نمی بینیم. یک لحظه به یاد برادرم میافتم که 3 سال است از همه اینها محروم است و یاد جیران. او تا کی باید در اونجا بماند؟ نمیدانم. احساس گناه میکنم. نباید او را تنها میگذاشتم. ولی چگونه؟ از مادرم میپرسم مامان نگفتن جیران کی آزاد میشه؟ در حالی که با گوشی چارقه چشمهش را پاک میکند میگوید نه چیزی نگفتن. ولی مثل اینکه اعلامیه توی خونشون پیدا کردن و چون شوهر خواهرش ارتشیه براشون ناراحتی زیادی درست شده. مامان حالا چیکار کنیم؟ به کی بگیم که چه شده؟ با حالتی غمگین میگوید به هیچ کس چیزی نمیگیم. کی رو داریم که دلسوز ما باشه؟ 4 تا حرف ناجور هم روش میزنن و کارو خرابتر میکنن. و بعد سکوت. حالا چیکار کنم؟ یک هفته توی خانه ماندن سخت است. جیران هم نیست و باز به فکر فرو میروم. چرا؟ مگر جیران چه کرده؟ چه بر سرش آوردن؟ چرا رنگش اونقدر زرد شده بود؟ آخر مگر نه اینکه عروس ها در شب عروسی خوشگل و قشنگ می شوند؟ چرا جیران دلش درد می کرد؟ مامان سفره را چید. ابتدا فکر می کردم چقدر غذا خواهم خورد. خیلی گرسنه بودم. ولی هنگام خوردن بیاد جیران افتادم. اگر او هم مادرش مریض نبود شاید الان در خانه بود. مامان با حالتی غمگین از من پرسید عزیزم چرا غذا نمیخوری؟ دوست نداری؟ سیر شدم. خیلی دوست داشتم. زیاد خوردم. دستت درد نکنه. خیلی خوشمزه بود. به رخت خواب رفتم ولی خوابم نمیبرد. میترسیدم. از چه؟ نمیدانم. مامان میشه چراغ راه رو روشن بذاری؟ از تاریکی میترسم. بدم میاد. باشه عزیزم. چراغ را روشن میگذارد در اتاق را روی هم. تو از پنجره بالای آن نور اندکی وارد اتاق شد. مامان هم مثل این که خوابش نمیبرد. یکی دو بار بلند میشود و مینشیند. کلافه است. با ورق فال 10 تایی میگیرد و بعد یک سیگار همای فیلتر را روشن میکند. در تاریکی آتش سیگارش را که با هر پکی جان میگیرد و باز خاموش میشود میبینم. میپرسم چرا نمیخوابی؟ میگوید فکر و خیال نمیذاره سرم روی متکا بره. تا سر میذارم 1001 جور فکر و خیال به سرم میزنه. اذیتت نکردم؟ کتکت نزدم؟ نه. راستشو نمیگی. راست بگو. جان داداس راستشو بگو. باور کن راستشو میگم. اذیتم نکردم. کاری نکردم که اذیتم کنم. مدیرتون گفت انشای بدی نوشتی. کتاب بچه هم دادی. مگه نگفتم حق نداری کتاب ولی مدرسه. کاش قلم دستم ایش که اون کتابا رو نمی آوردم. بیاد روزی افتادم که این خانه را تازه خریده بودیم و اسباب کشی میکردیم. چقدر کتاب بود و چقدر وقت کم داشتم. به کتاب ها نگاه میکردم و حسرت میخوردم. مامان همه اونها را کنار دیوار گذاشت. نصف بیشتر اتاق پر شده بود. کتاب هایی بودن که نمیشد اونها را در کتاب فروشی ها پیدا کرد. مگر در کتاب فروشی های به خصوصی. مامان گوشی اتاق چند تا موزاییک را درآورده و به اندازه چند متر زمین را از پهنا و درازا کنده و داخل آن را سیمانکاری کرد و کتاب‌ها را درون کیسه پلاستیکی گذاشته و مثل شمش طلا داخل گودال چیده و باز رویش را موزاییک گذاشته و شمع آب کرده و جای ماسه و سیمان دور موزاییک‌ها را گرفته بود تا هر وقت خواست بتواند راحت آنها را بردارد. یک گلدان بزرگ هم در گوشی اتاق روی همان گودال گذاشت. چندی پیش که مامان خواست برای عید خانه را تمیز یا به قولی خانه تکانی کند، گلدان را که جابجا کردید که تکه ای از فرش به اندازه همون گلدان پوسیده است. به همین خاطر روزی گلدان را برداشت تا ببیند که چه شده و چه بر سر کتاب ها آمده است. کیسه کتاب ها عرق کرده، بعضی از آنها کپک زده بودند. مامان آنها را دور تا دور اتاق خید و گریه سر داد که صاحبتان نیست تا از شما نگهداری کند. بعضی از آنها را که دست خط داداش رویشان بود برمی داشت و می بوسید و بر سینه فشار می داد. چندین و چند روز کارش همین بود و من هم فرصت استفاده کرده و کتاب می خواندم. مامان عصبانی می شد که درست را بخوان. من هم گاهی آنها را لای کتاب درسی می گذاشتم و می خواندم و مامان نمی فهمید. مامان خوابی؟ نه بیدارم، خوابم نبرده. مامان، اگه به یه دختری توی زندان تجاوز کنم چی میشه؟ مثل برق از جا بلند شد، نشست. مشت مکمی بر سینه‌اش گفت: خاک بر سرم، چه بدبختی بزرگی، چه شده، چه بلایی سرت آوردن، دیدی چه به سرمان آمد؟ مامان اینقدر سر و صدا نکن، به من کاری نکردن، همون اول که بهت گفتم. پس چی؟ چرا میپرسی؟ این بیشرف‌ها هر کسی رو ببرن اون تو دیگه نمیزن سالم بیاد بیرون. مامان جیران رو ازت کرده بودن، رنگ روز زرد و لباسش خونی بود، اینقدر چنگ به صورتش انداخته بود که پر از خون شده بود، با دندوناش لپاش رو گاز گرفته بود طوری که لپاش پاره شده بودن، داشت مثل بید میلرز. مامان ممکنه جیران بمیره؟ تمام تنم میلرزید. موقع حرف زدن چندین بار کلمه را تکرار میکردم. مامان هم گریه میکرد: الهی مادرش بمیره، الهی بمیرم براش. چطور رحمشون به جوانیش نیومد؟ چطور دلشون اومد و تن و بدن سفیدش رو ازت کنم؟ ای وای خدا، تو خودت شدی رئیس سواکیا، چرا هیچی به اینا نمی کنی؟ آرام گریه می کردم. سرم به شدت درد گرفته بود. می دونی باید به خواهرش بگیم تا یه کاری بکنه. یعنی چی باید بکنه؟ کاری از دستش ساخته نیست، آبروش رفته، عمر و جوانیش رفت. مامان چیزی به کسی نگو، شاید نمیخواد کسی بتونه. بذار خودش بیاد ببینیم چی میشه. به هر شکل میخوابیم، اما چه خوابی، سرشار از وحشت و کابوس. به کمترین صدایی از جای خود میپریم. من نزدیک های زور از خواب بیدار میشوم، اما مامان کارهایش رو کرده و غذایش طبق معمول حاضر است. بلند میشوم، صدایش میکنم، جواب نمیده، در راه رو قفل است. حتما برای خرید رفته، برای اینکه کسی مزاحم من نشود در را نیست قفل کرده. بعد از چند دقیقه در را آهسته باز میکند. صورتش از عرق خیس است. به من گوید تا چند روز بیرون نرو. در خونه جیران چند تا مأمور گذاشتن. حرف همه همسایه ها شده همین مسئله. 3 روز میشد که به مدرسه نرفته بودم. دلم خیلی گرفته بود. لباس پوشیدم که کمی بروم بیرون. مامان میترسید. گفتم نترس، جایی نمیرم و زود برمیگردم. یک راست به طرف خانه ناصر دوست جیران رفتم. خانهشان تاریک بود و نشان میداد که هیچ کس در خانه نیست. تا فروشگاه من رفتم و هنگام بیرون آمدن او را جلوی خودم دیدم. لاغر شده بود و چشمهایش نگران. به فروشگاه بازگشتم، او هم دنبالم آمد. پشت یک قفسه ایستادم و او هم با کمی فاصله در کنارم ایستاد. تمام حرفا و پیغام جیران را به او دادم و اون چرا بر سر جیران آمده بود برای شریف کرده سری بیرون آمدم. برای یک لحظه برگشتم و دیدم که او همانطور سر جایش مانده و به زمین خیره شده است. سر راه یکی دوتا از هم کلاسی هایم را دیدم. پرسیدن که چرا مدرسه را ترک کرده و کی دوباره سر کلاس خواهم رفت. فهمیدم که به بچه ها ماجرا را نگفتند. من هم بهانه های مختلفی آوردم. 1 هفته تمام شد و من باید به مدرسه می رفتم. معمولا هر روز با جیران سر خیابان قرار داشتیم، ولی امروز او سر قرار نبود. کوچه‌شان ساکت و بی نور بود. انگار او همه بچه که هر روز صبح راهی مدرسه می شدن بچه های جیران بودن. حال که او نیست، اونها هم نیستن. هرچه به مدرسه نزدیکتر می شدم قلبم شدیدتر می زد. جلوی در حیاط طبق معمول مدیر ایستاده بود. سلام می کردم و وارد مدرسه شدم که به طرف دوستانم بروم. آهسته گفت: جایی که رفتی، چیزایی که دیدی، همه رو همینجا زیر زمین خاک کن و به کسی نگو، وگرنه. دوستانم نزدیک آمدند و او دیگر نتوانست حرفی بزند. من با نفرتی عمیق نگاهش کردم، طوری که متوجه خشم فرو خورده من شد. 1 ماه از این ماجرا گذشت و هر روز دلم بیشتر برای جیران تنگ می شد. جایش در کنارم خالی بود. چند بار بچه ها خواستن جایشان را عوض کنن و جای جیران بنشینن، ولی من نگذاشتم. 1 روز که از مدرسه به خانه باز می گشتم، صدای درد و فریادی از سر کوچه اونها شنیدم. چند بار خواستم تا در خانهشان بروم، اما باز پشیمان شدم. چون قبل از این سر و صدا خواهرش به مادرم پیغام داده بود که دختر دیگر حق ندارد با ایران رفت و آمد کند. به خانه رفتم و از مادرم پرسیدم که آیا میدن چرا کوچه اون آشروغ است؟ جیران آمده و مریضه، خواهرش داره به زمین و زمان فحش میده. چرا مریضه؟ چه شده من نمیدانم، ولی خودت میدونی که دهن همسایه ها رو نمیشه بست. میگن حتی پاسبان جلوی در ساواک هم بهش تجاوز کرده، دیگه دولا دولا آوردنش خونه، میگن مثل پیرزن ها میلرزه و لاغر شده. خیلی دلم میخواست به دیدنش بروم، دوست داشتم باز در کنارش باشم. تا شب چندین بار از اونجا رد شدم بلکه در حیاط نشسته باشد، اما ندیدمش. صبح روز بعد که خواستم به مدرسه بروم، مامان یک نامه به من داد و گفت صبح که میخواستت برای خرید نان برود، اون را داخل حیاط یافته است. نامه را سریع باز کردم و خواندم. نامه جیران بود. بعد از سلام احوال پرسی نوشته بود: میدانم که تو از طرف خانواده من ممنوع ملاقات شدی. همه چیز را ناصر برایم تعریف کرده. من هیچ وقت خوبی های تو را فراموش نمی کنم. همیشه دوست تو هستم، حتی اگر بعد از این هرگز همدیگر را نبینیم. و از این که پیغام او را به ناصر داده بودم تشکر و فراوان کرده بود. دلم گرفته بود و برایش خیلی تنگ شده بود. برای خنده هایش، گریه هایش، چک هایش، همه و همه چیزش. نامه را پیش مامان گذاشتم، به طرف مدرسه رفتم. وقتی از سر کوچه ایشان می گذاشتم، به نظرم آمد سایه پشت پنجره از کنار پرده مرا نگاه می کند. بی اختیار دستم را بالا آوردم و تکان دادم، ولی پرده آهسته افتاد و دیگر تکان نخورد. بقیه را تا مدرسه را با گریه طی کردم. مثل دیوانه ها سر کلاس حواسم به درس نبود. زنگ آخر بود و آینه نگارش داشتیم که مدیر در کلاس را زد و وارد شد. قیافه مسخره‌ای به خودش گرفته بود. میخواست وانه بود کند که ناراحت است. با صدایی گرفته گفت: بچه ها، با اجازه آقای دبیر کلاس را تعطیل میکنیم، چون اتفاق ناگواری رخ داده و یکی از دوستان شما در اثر حادثه جون خودش را دست داده و در تمام مدتی که حرف میزد از گوشه چشم مرا میپایید. همه به همدیگر نگاه میکردیم. همه شاگردان در کلاس حاضر بودن به غیر از جیران، او هم که تازه آمده خانه. پس کی؟ چی شده؟ مدیرمان با چشمانی مثل تمساح رو به من کرد و گفت: جیران برای همیشه از پیش ما رفت. با تمام نیرو جیغ کشیدم که ای کسافت دروغگو. اصلا باورم نمی شد، یعنی نمی توانستم مرگ او را قبول کنم. فقط این را به خاطر دارم که تمام وسایلم را در مدرسه جا گذاشتم و به طرف خانه جیران دویدم. خانه شلوغ بود. واویلا، اصلا باورم نمی شد که جیران انقدر دوست و آشنا داشته باشد. انگار روی سر جمعیت راه می رفتم. خود را به حیات رساندم. ای وای، خدایا چه شده؟ دو جنازه توی حیات افتاده بود. تا آن زمان جنازه ندیده بودم. روی آنها را با پارچه سفید پوشانده بودند. داد می زدم: بگین چی شده؟ ای وای، به من بگین چی شده؟ چه شده؟ خواهرش گوشی حیادت ها رفته بود. خواهرزاده هایش گریه می کردن و خاله خاله سر داده بودن. همه جمعیت گریه می کرد. انگار رد و برق بود. صداها بیشتر می شد. مشت ها محکمتر بر سینه کوبیده می شد. مامان خودش را به من رساند و سرم را در سینه گرفت. گریه نکن، بدبختم نکن، مریض میشی. راحت شدم روله، باور کن راحت شدم. آخه نامسلمونا، چیزی بگیم، چرا همتون لال شدیم؟ همسایه ها بوسده نگاه هم میکردند. دلم میخواست همهشون را با لگد از خانه بیرون کنم. جفتشون راحت شدن. خواهرش که کمی به خود آمده بود گفت: بیا بیا عروسی جیران و ناصره، به دوستاش بگی نخ بریزن، ای یار مبارک باد بخونن. ناصر و جیران به هم رسیدم. رفتم به طرف خواهرش و گفتم: تو را به خدا بگین چه شده، من دارم میمیرم. یکی از همسایه‌ها که کنار خواهرش نشسته بود گفت: عزیزکم، هر دو با هم قرار گذاشته بودن توی یه ساعت سم بخورن، خوردن، هر دو هم با هم مردن. اصلا باورم نمیشد، باور کردنی نبود. پس صبح موقع رفتم به مدرسه، اون نگاه از پشت پنجره آخرین دیدار من و جیران بود.
یعنی اینقدر هم دیگر را دوست داشتن؟ یعنی دیگه من اوها را نمیبینم؟ یاد نامه ناصر افتادم که برای جیران نوشته بود، البته وقتی که جیران برای دیدن مادرش رفته بود. بی تو مهتاب شبی باز از آن گوشه گذاشتم. وای چقدر سخت است. در مراسم خاکسپاری تمام بچه ها، تمام معلم ها و تمامی اهل محل آمده بودن. قبرشان تقریبا نزدیک هم بود. روی قبرها پر بود از گلهای پرپر شده و نقل. اگر زندگی اینقدر مشکل نبود، اگر جیران هم مادری داشت، اگر خانواده ناصر مخالفت نمی کردند، اگر جیران به زندان نیفتاده بود، اگر در زندان به روح و جسم جیران تجاوز نشده بود، اگر شوهر خواهر جیران اعلامیه ها را پیدا نکرده بود، اگر سمی نبود، اگر جیران و ناصر تصمیم خود پشیمان می شدن، اگر درک و شعور خانواده بیش از این بود، اگر جیران موضوع تجاوز را به خواهرش نگفته بود، اگر خانواده ناصر از موضوع تجاوز با خبر نمی شدن، اگر ناصر را گرفته بودن و او را هم به طریقی اذیت کرده بودن، آیا باز آنها دست به خودکشی می زدن؟ اگر عشقی وجود نداشت، اگر قلبی نبود، اگر و اگر و اگرهای دیگر. و اما در پایان بگویم، اگر آن دبیر انشا و مدیر دبیرستان به قصد چاپلوسی دست به چنان اقدامی نمی زدن، من نیز هیچگاه حرمت یک آموزگار را زیر پا نگذاشته و در روزهای انقلاب آنان را با کراواتشون از داخل منزل بیرون نمی کشیدم تا زیر مشت و لگد اهل محل بیندازم و آنان نیز ناچار نمی شدن مخفیانه و در تاریک شب از آن شهر و دیار بگریزن، همان کاری که خواهر جیران نیز ناگزیر از آن شد. در اینجا جا دارد از دو برادری که هر دو دبیر من بودند و در نخستین ماه‌های انقلاب به دست خلخالی جنایتکار اعدام شدن نیز یاد کنیم. یاد و خاطره نقشبندی‌ها برای همیشه در ذهن شاگردان آنان زنده خواهد شد و خواهد ماند. یادشان گرامی و راهشان پر رهرو باد.
صد گل سرخ یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم.
در محفل عاشقان خوشا رقصیدن، دامن ز بساط عافیت برچیدن، در دست سر بریده خود بردن، در یک یک کوچه کوچه ها گردیدن. 300 گل صاف یک گل نصرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر بریده می ترسیدی در محفل عاشقان نمی رقصیدی. یا که نگاه می کنم خونین است، از خون پرنده ای گلی رنگین است، در ماتم گل پرنده می موید گل، از داغ دل پرنده داغ آجین است، فانوس هزار شد اما در باغ می سوزد و سر خوش است و چین و چین است، یعنی که به عشق و موی خود گم نکنی، از عشق خران چه می رسد شیرین است.
سیصد گل سرخ یک گل نسرانی ما را ز سر بریده می ترسانی، ما گر ز سر بریده می ترسیدیم در محفل عاشقان نمی رقصیدیم،
عاشقان نمی رقصیدیم. در آتش و خون پرنده پر خواهد زد، بر بام بلند خانه پر خواهد زد، امشب که دوباره ماه بالا آمد می آید و بال پشت در خواهد زد، یک ساقه سبز در دلم خواهد کاشت، مهتاب بر آن شبنم تر خواهد زد، صد جنگل صبح در هوا می شکفد، خورشید به شاخه ها شرر خواهد زد.
سیصد گل سرخ یک گل نسرانی ما را ز سر بریده می ترسان،